بالا
در بودجه 1401 در این خصوص اقدام خاصی صورت گرفته؟
ما خدمتتون عرض کنم که اعتباری که در این زمینه دیدیم، ما خوشبختانه ببینید اون چیزی که الان هست به نسبت الان دارم عرض میکنم 35% رشد دادیم ما، ولی آنچه در واقع مصوب یا ابلاغ بشود رو نمیدونیم واقعیتش چقدره، چون هر ساله اون چیزی که ما پیشنهاد میدیم بین برنامه و بودجه پیشنهادی و بین برنامه و بودجه مصوب هر ساله یک افتی رو داریم و این کاهش متاسفانه آسیب پذیره.
شیوه جذب این افراد چطور هست؟ چون به جمشیدی اول افرادی که حالا اگه علاقمند هستن که در این حیطه قدم بردارن و تجربه بکنن سواد آموزی به افراد حالا کم سواد و یا بی سواد رو، آیا همچنان شما دعوت به همکاری میکنین یا نه با توجه به پایین اومدن آمار سعی در حفظ همکار موجود دارید؟
ببینید سکه خانم، ما علل قاعده چون خرید خدمات آموزشی داریم میدیم و چون در واقع نتیجه محصول داریم کار میکنیم، چون برون سپاری هست، علل قاعده برای جذب هر فردی که میخواد کار سواد آموزی انجام بده هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشه، کما اینکه اصلا فرمایش حضرت آقا حضرت امام هستش که هر باسواد به پا خیزد که بیاد افراد بی سواد جامعه رو باسواد کنه. اما طی 3 سال گذشته یا از سال 95 به این ور چیزی بدید عرض کنم، قوانینی که در واقع مجلس محترم شورای اسلامی مصوب کرد، 3 تا قانون مصوب شد طی سالهای 1399-1400، بخشی رو در واقع قانونگذار اجازه داد که در قالب آزمون داخلی وزارت آموزش استخدام آموزش پرورش بشن. این در واقع یه مقداری مانع اجرای این فرایند که هر کسی بیاد، چون بیاد توقع استخدام ایجاد میشه درش، کما اینکه همین افرادی هم که ما الان داریم در واقع با ما دارن کار میکنن، ما با چالش مواجه هستیم که افراد میگن که خب قبلی‌ها که رفتن حالا استخدام شدن، آزمون با یه دونه آزمون داخلی استخدام شدن، پس ما چه در واقع این چالشه سر جای خودش هست. لذا علارغم این که باب این که یا اجازه این که ما بتونیم افراد جدید به کار بگیریم یا هر کسی که اومد اعلام آمدی کرد جذب کنیم وجود داره، ولی ما عملا این کار رو فعلا حداقل انجام نمیدیم تا این
چالش. اما به نظر میاد که سازمان باید یه چاره اندیشه اساسی انجام بده. به هر حال این مطالبه جدی از سمت همکاران که سابقا یا همین در حال حاضر دارن به عنوان مربی فعالیت میکنن، به عنوان معلم نهضت وجود داره که بعد از سالها در واقع فعالیت بتونن از امنیت شغلی کافی برخوردار باشن، در عین اینکه تجربه نشون داده که در حوزه آموزش ما به میزانی که بتونیم خرید خدمات بکنیم میتونیم در بعضی از مناطق به ویژه حالا در مورد مسئله سواد آموزی که گاهی اوقات مخاطب ما یک نفر در یک نقطه در یک شهرستان در یک روستا هست، شاید خروجی موفق تری داشته باشیم. جناب بازگیر
بفرمایید. من یه جمله رو عرض کنم، ببخشید چون حیف اینجا، ما الان همکاری داریم که از سال 91-92 به این ور 10 سال 9 سال 8 سال مستمر داره کار میکنه. این نکته‌ای که جناب علی فرمودید کاملا درست است. آموزش دهنده‌هایی که هم مظلوم هستند، هم محروم هستند، هم از نظر دریافتی بسیار ناچیز هست، آدمایی هم هستن که بسیار
کار بسیار بزرگی دارن انجام میدن.
کار بزرگی هم دارن انجام میدن. انشالله که مجلس محترم شورای اسلامی هم فکری برای این عزیزان هم انجام بده.
به طور خاص از عزیزان کمیسیون آموزش انتظار داریم که مطالبات این گروه رو که شاید کمتر شنیده شده بشنون، برنامه‌ریزی بکنن، اگرچه که انتظار می‌رفت که در بودجه 1401 هم سهم قابل توجهی به این مسئله اختصاص داده باشه. جناب بازگیر در صحبتاشون اشاره کردن که ما در خیلی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعیمون اگر که می‌خوایم کار پیشگیر رو انجام بدیم، اگر می‌خوایم کار مدیریت خانواده رو انجام بدیم، اگر می‌خوایم یک نسل آگاه تربیت بکنیم، نیازمند این هستیم که افراد با سوادی متناسب با نیازهای روز جامعه داشته باشیم و مرتب آموزش هامون رو به روز بکنیم. در حوزه نهضت سواد آموزی هم همین هست. واقعا سواد آموزی الان تعریفش صرفا خواندن و نوشتن نیست و خیلی از مهارت ها نیازمند انجام امورات روزمره زندگی افراد هست. جناب بازگیر، آیا شما در مورد آموزش زندانیان هم برنامه‌ای دارین؟ چون خیلی اوقات در خبرها خوندیم که خیلی از افراد در فرصتی که حالا به دلیل جرائم انشاءالله غیر عمد البته در زندان هستند، باید برای در واقع اوقات اینها برنامه‌ریزی کرد و اگه در بین اونها افراد بی سواد یا کم سواد وجود داره اونها رو آموزش داد. الان چه توافق بین شما این مجموعه سازمان نهضت سواد آموزی با سازمان زندان ها وجود داره؟
عرض به حضور شما، یکی از سیاست های اصلی سواد آموزی همونطوری که حضرت امام فرمایش کرده بودن و هم فرموده بودن، بحث بهره گیری از همه ظرفیت ها و استعداد هستش که ما هم یکی از سیاست‌های اصلیمونه که می‌ریم دوباره گلوگاه‌های سواد آموزی ببینیم کجا می‌تونیم جلوی سواد آموزی رو به بی سواد بگیریم و با سوادش کنیم. حدود 7 8 تا موضوع بررسی کردیم. یکی از جاهایی که خیلی هم اقبال کردن، هم خیلی هم مشارکت میکنن و خیلی هم کمک میکنن و واقعا اون امر مشارکت دارن انجام میدن،
سازمان زندانی. متأسفانه جامعه هدف هم اونجا وجود داره. بله. دیگه ما زندانی بی سواد کم نداریم.
بله، اصلا بین اینا تحقیقات نشون داده که
ربط بین بی سوادی و وقوع
بزهکاری و اجتماعی و آسیب اجتماعی خیلی زیاد هستش. برای همین چند سال یعنی بیش از یک دهه است که با سازمان زندان ها ما توافقنامه داریم، ولی تو سال اخیر خیلی بیشتر اومدن جلو، به طوری که الان در تمام زندان‌های کشور ما کسی که کم سواد بی سواد که وارد میشه اجباراً باید تو کلاس‌های سواد آموزی شرکت کنه. یعنی هم بحث آموزش تلفیقی با مهارت‌های زندگی رو ما اونجا داریم و تقریبا وجود نداره در کشور زندانی که مدرسه سواد آموزی توش نباشه، کتابخانه سواد آموزی توش نباشه و هم مثلا یکی از جاهای سواد آموزی خاص سواد آموزی زندان است. در پادگان هم همین قضیه رو داریم، یعنی هیچ جوانی نیست در این مملکت که وارد سواد آموزی بشه.
بازم توافق مطابق این رو با نظام وظیفه داریم،
قانون شرع وظیفه داره که هر بی سوادی وارد پادگان میشه دوره آموزشیش باید بره توی بس سواد آموزی و تا مدرک سواد آموزی نگیره بهش پایان خدمت نمیدن. این یکی از امتیازات خوبیه که جوانان دارن که بسیاری از مناطق روستایی دورافتاده که بالاخره به هر دلیلی از نعمت سواد برخوردار نشدن الان میتونن به صورت سربازی که اجباری هستش به قول معروف میان اونجا فقط آموزش میدن. از کارهایی که وظیفه‌شون بوده سربازی و نگهبانی و بسای خدماتی که باید اونجا بدن معافن، یعنی فقط روز 4 ساعت تا 5 ساعت میشینن سر کلاس و آموزش.
خروجی مسئله رو چطور میسنجن؟ با در جون که به هر حال در مورد خدمت سربازی و هر جا که حالا آموزش شنبه اجباری پیدا میکنه ما با مشکلات و موانع ممکنه مواجه باشیم، در این فقره شما چه میکنین؟ چه تعداد ساعت آموزش دارین؟ چون جوانی که در واقع به اون سن رسیده و حالا سرباز وظیفه هست صرف خواندن و نوشتن نمیتونه مشکلش رو حل بکنه و ما بگیم او با سواد شد. چند ساعت آموزش و چه دوره‌هایی رو براشون پیش بینی کردین؟
دوره سگانه رو داریم، یعنی هر سه دوره رو داریم، بخصوص دوره سواد و انتقالمون که معادل شیش ابتدایی هستش باید حتما بگیرن که مدرک و روز 4 ساعت
اندبا قدرشون آزمون گرفته میشه،
امتحان میگیریم مثل امتحان رسمی و آزمون میگیریم. علاوه بر اون بحث مهارت های زندگی مراکز یادگیری ملی در زندان هم را انداختیم که اونجا هم علاوه بر سواد آموزی مهارت حرفه‌ای و مهارت زندگی را هم آموزش ببینن.
درود بر شما. یکی دیگه از موضوعاتی که گاهی در واقع توجه ما رو جلب میکنه از سوی قضات محترم این هستش که زمانی که میخوان حکمی رو صادر بکنن برای فردی که حالا به هر ترتیبی به هر حال مجرم شناخته شده، با هدف اینکه حبس‌زدایی بکنن مقرر در واقع اومدن و جایگزین این مسئله مواردی رو قرار دادن، از جمله این که مثلا فرد مجرم وظیفه داشته باشه که فرد بی سوادی رو آموزش بده به گونه که فرد در واقع سواد خواندن و نوشتن یا بیشتر از اون رو یاد بگیره. اقدام بسیار خوبیه که خب شاهدش هستیم در کشورمون. این که چند و چونش چگونه هست البته قطعا که در اختیار قوه محترم قضایی است، اما اجازه بدین که از جناب جمشید اولم بپرسم این فرایند رو آیا وجود داره و اگه افراد به هر ترتیبی این حکم براشون صادر بشه، خب مثلا اولین مشکلشون پیدا کردن فرد بی سواد، شما باشون همکاری میکنین، روی کردتون نسبت به این مسئله چی هست؟
ما اتفاقا یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره، شما مستحضر هستید، سواد آموزی در کشور ما اختیاری است، هیچ اجباری برای افراد بی سواد وجود نداره. حالا آقای بازگیر هم که توضیح دادن، حضرت علی هم یه اشاراتی داشتید، ببینید چون الزام و اجبار و تکلیفی بر فرد بی سواد نیست، این خواست حاکمیت و دولت هست که داره که سواد آموزی رو پیگیری میکنه. طی سنوات گذشته ما تلاش های زیادی کردیم که در کنار تشویق که مستحضر هستید احتمالاً که مصاحبه رو ما داریم که در واقع میتونیم افرادی که بی سوادن و به با سواد میشن در واقع به نوعی اینها رو مورد تشویق قرار بدیم، بحث الزام و اجبار هم مطرح بود. ما یک اخیراً مستحضر هستید مجلس محترم شورای اسلامی لایحه آموزش اجباری رو به تصویب رسوند. از طرفی کمیسیون محترم اجتماعی دولت هم لایحه‌ای رو پیشنهاد داده برای اینکه در واقع قضات محترم بتونن از این منظر که اگر فردی دارای جرایمی هستش که میتونه رأی صادر کنه که بره افرادی رو در واقع جرم، یعنی خدمت تو عرض کنم که براش جرایم جایگزین به جای زندان پیش بینی کنه. یکیش همین آموزشه. به محض اینکه این لایحه در واقع پیش نویسش در اختیار سازمان سواد آموزی قرار گرفت، ما موادی رو براش مترتب کردیم، سازگارش رو فراهم کردیم، پیشنهاداتی رو تهیه کردیم که فکر میکنم که انشالله اگر تو مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب برسه کمک خوبی خواهد بود. هرچند جناب علی هم اشاره کردید این از اختیارات قضات محترم هستش، ولی ما به استقبال میکنیم هر فردی که چنانچه مجرمی وجود داشته باشه که بتونه فرد بی سوادی رو با سواد کنه، ما با کمال میل و اشتیاق این آمادگی رو در ما وجود داره که بتونیم همکاری لازم رو به عمل بیاریم.
به موضوع خب لایحه قانونی اشاره کردم، اما به نظر مثل این مسئله نیازمند فرهنگ سازی هم هست. در واقع جرم جایگزین مدتی هست که داره خوشبختانه در دادگاه‌های ما از طریق قضات محترم پیگیری میشه، بازتاب بسیار خوبی رو در سطح جامعه داشته. مسئله سواد آموزی هم یکی از در واقع کارهای بسیار پر اهمیتی است که به میزانی که سازمان محترم سواد آموزی تعامل بکنه با دستگاه قضا، میتونه قطعاً از این ظرفیت بسیار بسیار خوب به نفع مجموعه خودش استفاده بکنه. شما یا سامانه هم دارین که افراد از این طریق شناسایی بشن؟ چون همچنان در گذشته خیلی دسترسی به سازمان از سواد آموزی با توجه به اینکه یک سازمان مستقل بود، نمود بیشتری در شهرها داشت، بهتر و راحت سر بود، اما بعد از ادغامش با آموزش پرورش ممکنه که مسیر به درستی برای همه مشخص نباشه. این مسیر رو برای ما تعیین بفرمایید، چون مطمئنم شما رو زیادی از بیننده ها و شنونده های ما بعد از اینکه شما خدمات این سازمان رو تشریح کردید علاقمند شدن که برای اطرافیان خودشون از این خدمات استفاده بکنن. چطور معرفی میکنن افراد رو؟ اداره آموزش پرورش شهرستان یکی از این راه‌های ارتباطی است.
بله، ببینید ما یه بستری در سازمانمون ایجاد کردیم، پایگاه ثبتی سطح سواد، که در دل این پایگاه یه سامانه‌ای وجود داره تحت عنوان سامانه سواد آموزی. خب ما اطلاعات یه حدود 54 میلیون شهروند ایرانی رو در اون سامانه داریم و در پایگاه ما، بگونه ای که الان اگر مثلا فرض کنیم کد ملی هر فرد یا شهروندی رو در این سامانه ثبت کنیم، تمام اطلاعات سواب و تحصیلیش در واقع از پای پنجم به بعدش در ارائه میشه، چنانچه فرد با سواد بشه اطلاعات تحصیلیش میاد، اگر بی سواد باشه اعلام میشه که بی سواد. اطلاعات این پایگاه هم با همکاری به برخی از دستگاه ها در واقع گرفته شد، ضمنی که خود مرکز آمار هم تونستیم یک بخشی از در واقع اطلاعات مورد نیازمون رو از خود مرکز آمار بگیریم، ولی این جوابگو و کافی نیست. اگر انتظار داریم که در واقع اولا مرکز آمار پایگاه ثبتی رو ملاک عمل در سرشماری قرار بده، ثانیاً همه اطلاعات اشخاص یا افراد بی سواد جامعه در اختیار سازمان قرار بگیره که این بستر در واقع کمک کنه اگر چنانچه یک فردی اومد گفت آقا من بی سوادم، یا اون حالا پاسخ قسمت بعدی سوال شما که این فرد چجوری میخواد اگه بخواد مثلا کلاس بره یا سواد آموزی،
چون هویتش باید برای شما احراز بشه و ادعایی که مطرح
میکنه احراز هویته. ما آموزش دهندامون چون دسترسی به این سامانه دارن، چنانچه کد ملی فرد در اختیار هر آموزش دهنده قرار بگیره، این آموزش دهنده اطلاعات کد ملی فرد رو بزنه، متوجه میشه که این فرد بی سواد یا با سواده، یعنی احراز بی سوادی اینجا اتفاق میفته و بقیه فرآینداش که دیگه چون شناسایی میکنه بعد از اون میتونه جذب و ثبت نام و نگهداشت رو انجام بده.
خب باز من الان دقیق پاسخم رو دریافت نکردم. ببینید افراد مراجعه کردن، آیا ما به تعداد کافی الان مربی و معلم داریم؟ با توجه به اینکه در فرمایشاتتون اشاره کردین که ما روی کردمون این هست که از طریق خرید خدمت بخوایم بحث سواد آموزی رو دنبال بکنیم، برای مثال اگر فقط یک فرد در یک شهرستان، در یک روستا، در یک شهر باشه، این تعامل و ارتباط رو نماینده شما برقرار خواهد کرد که معلم اعزام بشه و فرایند سواد آموزی رو به اون فرد بی سواد آغاز بکنه؟
ببینید فرایند شناسایی، جذب و ثبت نام رو خود آموزش دهنده ما انجام میده. این 46000
حالا فرض کنید فرد خود معرف داشتیم،
بله، این 46600 نفری که در واقع به عنوان آموزش دهنده ما هستن، چون امکان دسترسی به این سامانه رو دارن، به محض اینکه هر فردی اومد میتونه، یعنی احراز بیسوادی اتفاق افتاد، کار شناسایی و ثبت نام رو انجام بده و کار کلاسش هم انجام بده. حالا این کلاس ها چجوری انجام میشه؟ یه موقع است یک نفر به یک نفره که در دوره سواد آموزی این امکان هست. یعنی فرض کنید اگر یک فرد بیسوادی مراجعه کرد گفت من بیسوادم، بیسوادیش احراز شد، آموزش دهنده ما میتونه نسبت به ثبت نامش اقدام کنه در سامانه ما و بقیه فرآیندهای آموزشی
این بدون محدودیت سنی هست. چون تو فرمایشتون اشاره کردین روی کرد زیر 50 سال هست، خب ما فراوان افرادی رو داریم که هنوز در سن فعالیت هستند و سنشون بالای 50 سال هست، اما این توان رو در خودشون دیدن و این علاقمندی درشون وجود داره که بیان و یاد بگیرن. برای اون گروه محدودیت سنی خاصی نداریم.
اگر افراد بالای 50 سال هم بیان ما آموزش میدیم، اصلا مشکلی در این زمینه نداریم. همه افراد بی سواد جامعه اسامیشون در سامانه ما هست. حالا اگر صحت اطلاعات مربوط به بی سوادشون به اثبات برسه، آموزششون مشکل نداره.
درود بر شما. جناب بازگی، شما بفرمایید برای این گروهی که از جناب جمشیدی اول پرسیدم، شما برنامه‌های خاصتون در حیطه آموزش چگونه هست؟
عرضم به شما یکی از چالش‌های عمده سواد آموزی کاهش قد مطلق و پراکندگی است. یعنی ما یک زمانی با یک اعلام میکنه 30 نفر 40 نفر میومد ثبت نام میکرد، الان هم باید بریم سراغشون، هم فاصله شون زیاده، هم تعدادشون کمه. برای همین ما دو سال
خوشبختانه
چون ما هر سازمانی هستیم که هر چی بریم جلوتر اون 97% رسیدن موفقیت ما، چون بعضی از دوستان فکر میکنن میگن سواد آموزی چه کرد، این 97% یعنی موفق 3% یعنی خودتون میگی. بعضی اصلا ممکنه سخت دیراموز باشن، مسئله مشکل خاص فردی داشته باشن، ولی ما طرح‌های متنوعی مثل روش‌های آموزشمون تنوع زیاد داشته دیگه. با توجه به این ویژگی که خدمتتون عرض کردم، الان طرح خودآموز ما داریم، یعنی پشتیبان فرد میتونه خودش با خانواده‌اش بخونه بیاد و هزینه هم از ما بگیره. جالب اینه که فرد تشویقی هم میگیره، یعنی هزینه که پدر
خودش با خانواده‌اش بخونه. چطور؟ چون مثلا من ذهنیتم اینه که اگه فرد در بین اطرافیانش توان و فرصت آموزش بود، خب دیگه ازش تا حالا استفاده کرده.
مثلا یه بچه‌ای داره میتونه آموزش بده تو خونه. بله. برادر خواهری هست، فرض اینه اگه باشه از خانواده استفاده. فرض بعدی ما یک طرحی داریم اسم سواد آموزی مدرسه محور. اخیراً بخشنامه شده که تمام مدارس کشور باید سواد آموزان منطقهشون رو شناسایی کنن، معلم براشون تامین کنن و هزینه‌اش رو از سواد آموزی بگیرن. به اضافه اون طرحهای فرد به فرد و گروهی و کلاسیمون که هستش، یعنی بستر آموزش در مدارس ما سواد آموزی مدرسه محور اصلا اصل و فلسفه وجود ادغامی بود که ما مدارس بشن قانون یادگیری و سواد آموزیمون. خب مدارس اینقدر مشکلات دارن که نمیرسن بینه، ولی امسال اخیراً تاکید شده و تو دستور عمل اجرایی مدارس اومده بس سواد آموزی.
خب مدارس اون وقت همه به این دستور عمل پایبند هستن، چون که خیلی هاشون خب ادعا دارن وقتی با مدیران مدارس صحبت میکنیم که ما در تأمین ساعتهای موظفیمون برای تأمین دبیر و معلم گاهی اوقات مشکل داریم. بنابراین خب قطعا اولویتشون این هستش که ابتدا ساعتهای رسمی کلاس درسشون رو با دانش آموزانشون تأمین بکنن و خب بعد اگر که متقاضی سواد آموزی داشتن این کار بکنن. شما الان کمبود معلم و امکان در این حوزه ندارین؟
ما الان بخشم تازه رفته، یعنی دو سال هم مثلا آزمایشی اجرا میشه و پیش بینی خودمون اینه که این مشکلی به وجود نیاره. یعنی هر جایی معلم نتونست به کار بگیره، از آموزش دهنده خودمون استفاده کنه. یعنی ما از نظر
یعنی تلاش کرده نهضت این ارتباط رو با مدرسه مستقیما برقرار
کنیم، سعی کنیم از اون ظرفیت مدرسه برای شناسایی اولیا بی سواد که یکی از طرح خاص ما هستش و طرح 10 تا 20 سال خیلی برای ما مهم است که باید آموزش ببینن، اینا رو تلاش میکنیم که انجام بگیره. و چون در شروع کارمون ارزیابی خاصی نمیدونیم پیش
اومده، مثلا شروع کار ما از آقای جمشیدی اول معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سواد آموزی بخوایم که یه چاره اندیشی اساسی و پیش بینی حداقل اعتبارات مورد نیاز این حوزه رو انجام بدن، یا انجام شده؟
عرض کنم که اجازه میدید من این جمله‌ای که جناب آقای بازگیر اشاره کردن، شما مستحضر باشن شنوندگان عزیزتون، که در سنت اول بنیادین آموزش و پرورش مدرسه کانون تربیتی محله است. این بحث سواد آموزی مدرسه محور هم در ادامه همین بحث هستش، چنانچه چون اونجا دیگه کانون سواد آموزی خواهد بود به نوعی. چنانچه اگر مدرسه اقدامی انجام داد، چون فرایند بکارگیری معلمین فقط خود معلمین نیستن، اگر مدرسه این توان را نداشت، درست فرمودید شما، مدرسه این امکان را نداشت که از معلمین رسمیش استفاده کنه، آموزش دهنده‌ای که ما داریم جوابگو خواهد بود. ما به اندازه کافی آموزش دهنده داریم و به شیوه‌هایی که خدمتتون
و این ارتباط رو تلاش کردیم که برقرار
بله بکنیم. این ارتباط برقرار هستش و خدمت کنیم. اما راجع به اعتبارات عرض کردم خدمتتون، یه نکته‌ای وجود داره و اونو اجازه بدید من اینجا بگم، اینم به عنوان یک چالش اساسی ماست. هیچ وقت بین برنامه و اعتبارات رابطه منطقی برقرار نیست.
یا به عبارت سرانه ما با متقاضیمون تناسب نداره دیگه.
به همین دلیل هم هستش که ما یکی از چالش‌های اساسی ما هست، همین تلاشمون داریم انجام میدیم که انشالله با دوستانمون هم در سازمان برنامه بودجه و هم در مجلس محترم شورای اسلامی که بتوانیم آنچه که به عنوان برنامه پیشنهاد کردیم با هم اندازن بتونیم اعتبار لازم رو جذب کنیم. پیشنهاد خوبی ارائه شد، در هرچند در لایحه پیشنهادی آن چیزی که در واقع اومده و به مجلس محترم رفته مقدار کاهش پیدا کرده، ولی در تلاش هستیم که انشالله بتونیم سرانه هایی رو که پیش بینی میکنیم یا
انشالله همون که مصوب شده رو بتونیم جذب بکنید. خود همون هم در واقع داستان مفصلی دقیقاً
مطلع هستید و شرایط کشور رو هم همون خبر داریم، ولی همه تلاشمون اینه که انشالله بتونیم اعتبارات مناسبی رو جذب کنیم
انشالله. آقای بازگیر، ما یه گروهی از در واقع افراد بی سوادمون افراد اتباع هستن، در مورد اتباع هم برامون میفهمین که چه خدمات آموزشی، آیا اصلا خدمات آموزشی بهشون ارائه میشه؟
بله، عرضم بود شما یکی از کارکردها و موفقیت و دستاورد سواد آموزی آموزش اتباع هستش. ما تا امروز تو این چندین سال که داشتیم بیش از 750 هزار نفر آموزش اتباع رو کوشش بردیم. تو زمین آموزش اتباع کشور جمهوری اسلامی خوب درخشیده، یعنی ما این مقام معظم رو تاکید داره دیگه، هر کسی که وارد میشه حتی اگه برگ هویت هم نداشت از خدمات آموزشی بی بهره نباشه.
به چه صورت هست فرایند؟ این رو برامون تشریح میکنید؟ چون که شماره این افراد قابل توجه
هست. ما توافق کردیم، طرح‌های متعددی داریم تو بحث آموزش اتباع. سالانه بیش از مورد متوسط 30,000 نفر رو حجم میدیم به استانه که درخواست میدن،
مخصوصا یه تعداد از استانهای ما که خب اتباع بیشتری هم دارن، استانه مرزیمون مخصوصا.
ما حجم که میدیم اون 30,000 نفر، کلاساشون رایگان، معلمشون هزینهشون ما میدیم، کتب رایگان میدیم و ابزارم این شهروند ایرانی، اینا هم از حق آموزش برخوردار هستن و
خیلی هم اتباعی که در واقع کارت اقامت و غیره ندارن.
نه، فقط اونا میرن برگه هویتی یک معرفی از فرمانداری منطقه شون میارن و ثبت نام میکنن و یکی از طرح موفق ما تو اتباع هستش. و ما با علاوه بر بحث آموزش، ما توی سابقه 14 همون فعالیت خوبی تو زمینه اتباع داشتیم. یکیش تولید کتاب ویژه اتباع هستش، یکی تو بحث زندانی من فراموش کردم بگم، تو زندان هم کتاب سواد آموزی که بیرون آموزش بدیم آموزش نمیدیم، بر اساس هم نیاز سنجی که خود منم عضو گروهشون بودم زمانی، ما دوده یک ما تو زندان رفتیم و زندانی زندگی کردیم، کلیدواژه ها رو گرفتیم و اون کلیدواژه تبدیل به محتوای آموزش کردیم. تو اتباع هم همینطوری، علاوه بر ما یه زمانی به کشور همسایه‌مون کمک کردیم تو آموزش دهنده هاشون، یعنی دوستان ما میرفتن به عنوان مدرس تو افغانستان
تجربه
بین المللی رو انتقال میده.
درود بر شما، سپاسگزارم، متشکرم از شما، همینطور جناب آقای جمشید اول، برای شما همکارتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم که با اطلاع رسانی مناسب بتونین با شناسایی جامعه هدف مجموع خدماتی رو که آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی در تلاش هست ارائه بکنه بتونین به مخاطب به موقع عرضه بکنین و آرزو میکنیم که روزی همینجا اعلام بکنیم که هیچ بی سوادی در کشور ما نیست و تازه ما تونستیم افراد کم سواد رو هم به مهارت‌های زندگی، مهارت‌هایی که نیازمند زندگی امروزی هست مجهز بکنیم. برای همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز هم آرزوی صحت و سلامت دارم، با میهمانانم در استودیو خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، در پناه.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داشت.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزشو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام من و همکارم رو پذیرا باشید. با بخش دوم برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز.